سبینا با مشارکت نشر سالس و حمایت دیجی‌پی تقدیم می کند.
قصه شب سبینا.
پای چپ من. اثر کریستی براون. ترجمه منیژه ازکایی. کتاب خان ایوب آقاخانی. بالاخره ما را از هواپیما پیاده و در آمبولانسی روباز سوار کردند که از جاده های دور و دراز به صومعه می رفت که قرار بود طی زیارت 7 روزه من آنجا اقامت کنیم. این صومعه نیز در همان شهر کوچک لرده قرار داشت. وقتی وانت ما به میدان جلوی صومعه رسید، برای اولین بار کلیسای بزرگ معروف و میدان روزاری را به چشم دیدم. سر مناره بلند و باریک که صلیبی زرین بر فراز خود داشت در آسمان آبی درخشان قامت افراشته بود. از اعماق نمازخانه نوای موزون مناجات همسرایان به گوش می رسید که حضرت مریم را نیایش می کردند. پیش از رسیدن ما جمعیت زیادی در میدان جمع شده بودند. بعضی ها زانو زده بودند و دعا می کردند. بعضی روی صندلی هایی که دور تا دور میدان چیده شده بود نشسته بودند و انجیل می خواندند یا در نور آفتاب چرت می زدند و دیگران هم فقط دور و اطراف می پلکیدند و عکس می گرفتند. ما را از داخل آمبولانس بلند کردند و داخل صندلی‌های شبیه به ریکشاهای چینی گذاشتند و به صومعه بردند. نزدیک ظهر بود و بیرون صومعه آفتاب در آسمان صاف بی امان میتابید، اما در صومعه همه جا خنک بود و تابناک. نهار را زود آوردند. پرستاری جوان با قاشق به من غذا داد و به قدری گرسنه بودم که از این کار هیچ احساس خفت و خجلت نکردم. روز اول ما را به غار مقدس نبردند، بلکه توصیه کردند بعد از آن سفر طولانی استراحت کنیم. در آن فضای غریب هنوز احساس پسرکی تازه وارد را داشتم و نزدیک شب احساس تنهایی و فراموش شدگی سراغم آمد. سخت تقلا کردم دعا کنم، اما فکر و ذکرم متوجه خانه و پدر و مادرم بود. نزدیک بود سرم را زیر پتو ببرم و اشک بریزم که در باز شد و پرستار شب آمد. قلبم فرو ریخت. گیلاس رسیده بود. دسته ای موی طلایی به تنازی از زیر کلاه محکم و سفید پرستاری که بر سر داشت سرک میکشید. از تختی به تخت دیگر رفت تا مطمئن شود همگی راحتند. به تخت من رسید. لبخندی تابناک زد و پرسید آیا میخواهم رخت خوابم را کمی جمع و جورتر کند؟ شتابان گفتم مل. در حالی که رخت خوابم تا حد امکان جمع و جور بود. پرستار گفت بفرمایید. لبخند زد و لبه های ملافه ها را تا کرد و زیر تشک گذاشت و بالشم را صاف کرد و گفت حالا راحت راحتی؟ زیر لب منمن کردم. آخرین چیزی که پیش از به خواب رفتن به خاطر می آورم لبخند اوست که روی من خم شد تا لباسم را که بالای شانم جمع شده بود پایین بکشد. آن شب به خوابی عمیق فرو رفتم. صبح روز بعد ما را به حمام‌های شفابخش معروف بردند و همان موقع هم جمعیت زیادی از ملیت‌های گوناگون آنجا گرد آمده بود و منتظر بودند به آن آب شگفت‌انگیز آن چشمه زیرزمینی برسند که حمام‌های مدرن را روی آن ساخته بودند. وقتی منتظر نوبتم بودم نظری به اطراف انداختم. حدود 300 نفر در محوطه ورودی ساختمان کوتاه سیمانی که حمام‌ها را در خود جا می‌داد جمع شده بودند. نزدیک 3/4 آنها مثل خودم ویلچری بودند. بعضی ها نمی توانستند صاف بنشینند و مجبور بودند تمام مدت به پشت تکیه کنند. بعضی ها کلن پا نداشتند و عده‌ای هم با چوب زیر بغل و به دشواری و لیلی کنان راه می رفتند. من همه این افراد را به چشم دیدم. بی پاها، بی دست ها و بی چشم ها را و آنهایی را که زیر نور خورشید که تازه برآمده بود به اجساد زنده شبیه بودند. آنجا همچون بارگاه معجزات در رمان ویکتور هوگو بود. میان این آدم‌ها احساس می‌کردم کوچک و بی‌مقدارم. اکنون نوبت حمام رفتن من بود. مرا با ویلچر به داخل بردند، روی نیمکتی چوبی نشاندند و دو مرد فرانسوی لباس‌هایم را درآوردند. تمام رختکن‌های ساختمان از جنس مرمر و خود حمام حفره عمیق و چهارگوش بود که کف زمین کنده بودند و پله‌هایی داشت برای پایین رفتن به درون آب. روی دیوار مقابل شمایل ساده و چوبی مسیح مصلوب آویخته بود و زیر آن ادعیه‌ای به زبان لاتین کنده بودند. بازوهایم را به نرمی گرفتند، بلندم کردند و از پله‌ها به سمت آب بردند و آرام در آب گذاشتند. به محض اینکه احساس کردم آب سرد تا روی سرم می‌آید، نفسی عمیق کشیدم. به سرعت بیرونم آوردند و یکی از آن دو مرد به انگلیسی دست و پا شکسته از من پرسید آیا می‌خواهم دوباره داخل آب بروم. به نشانه قبول سر تکان دادم و آنها دوباره مرا در آب فرو بردند. شنیدم یکی از آنها به زبان فرانسه بالای سر من دعا می‌خواند. مرا از آب بیرون آوردند و یک نفرشان صلیبی کوچک به لب‌هایم نزدیک کرد تا ببوسم. شاید فقط پندار بود، نمی‌دانم، اما پس از آن که از آب بیرون آمدم احساس می‌کردم از نو متولد شدم. مثل این بود که از گور پا به روشنایی روز گذاشته باشم. عصر همان روز برای اولین بار غار مقدس را دیدم. اکنون لرده واقعا شلوغ بود. مرا با ویلچر به پایین راهی وسیع بردند که به زیارتگاه می‌رسید. انبوه زائران از کنارم می‌گذشتند و فضا آکنده بود از انواع زبان‌های مختلف: فرانسه، ایتالیایی، اسپانیایی، پرتغالی، سوئدی، دانمارکی. خلاصه آنقدر زیاد که به آش هفت منجوش می‌مانست. این آدم‌ها خواه از دوبلین آمده بودند یا روم، از پاریس یا استکهلم، از میلان یا مادرید، در آن روز فقط یک هدف مشترک داشتند: دعا کردن و امید داشتن. وقتی به غار مقدس رسیدم هیچ چیز ندیدم جز اینکه جمعیتی کثیر جلوی غار زانو زده و سرها را خم کرده بودند. اما همه چیز به خوبی سر و سامان داشت و راهی برای ویلچرها ساخته بودند که تا کنار زیارتگاه می رفت. کمی بعد من و دیگران کنار نرده های محراب بودیم. خجولانه سر برداشتم و به شمایل مرمرین بانوی بالا بلند و زیبا نگاه کردم که پیراهن بلند آبی رنگ بر تن داشت و دخترکی روستایی پیش پایش زانو زده و به حال خلسه دستها را در هم گره کرده بود. حضرت مریم از مقام امن خود که بر دیواره سنگی استوار تراشیده بود در سکوت و آرامش به جمعیت وسیع فرزندان خود می نگریست که پیش پایش زانو می زدند و رنج ها و عشق خود را نثار او می کردند. دعا کردم و دعا کردم تا بلکه شفا بیابم. همان شب در مراسم دسته مشعلداران که در آن شهر کوچک برگزار می‌شد شرکت کردم. این صحنه را به آسانی از یاد نخواهم برد. از ساعت 7 تا حدود 9 شب هزاران نفر در میدان روزاری گرد آمدند و هنگامی که تاریکی شب فرود آمد و تپه‌های اطراف را در حال یز مه پوشاند، هزاران شمع مومی روشن شد و حرکت دسته‌ای از کلیسای بزرگ به سمت زیارتگاه آغاز شد. مقامات عالی رتبه کلیسای چند کشور که به زیارت آمده بودند این مراسم را هدایت می‌کردند. سر تا سر نمای زیبای کلیسا نورانی بود و زنده دلانه بر مخمل سیاه آسمان شب می‌درخشید. از میان شهر کوچک به راه خود به سوی غار می‌رفتیم که جماعت دم گرفتند و شروع کردند به خواندن مناجات درود بر مریم مقدس. نواها در هوای آرام شب اوج می‌گرفتند و فرود می‌آمدند و پژواکشان از تپه‌های نزدیک باز می‌گشت. بیشتر از هزاران نفر در مسیر صف کشیده بودند و همگی شمع‌های روشن در دست داشتند که شعله‌شان در نسیم ملایم می‌لرزید. خود غار به عکس در تاریکی بود الا یک شمع که در محراب مرمرین روشن کرده بودند. جمعیت که هنوز مناجات می‌خواند دایره وار بر گرد زیارتگاه زانو زد و شعله شمع‌ها صحنه را روشن کرد و تاج مروارید را بر سر مریم باکر به درخشش درآورد. این زیباترین لحظه زندگی من بود. وقتی به دوبلین رسیدیم خواب بودم. دستی به شانم خورد و آرام تکانم داد و بیدار شدم.
رسیدیم خونه.
تنبلانه سر بلند کردم میخواستم خمیازه بکشم که دیدم گیلاس رسیده بالای سرم ایستاده است. لبخند زنم پیش رویم ایستاده بود. از جایی شنیده بود با پای چپم نقاشی میکنم و حالا از من میخواست اگر ممکن است به خانه که رسیدم برای او یک نقاشی بکشم. البته اگر وقت دارم. مشتاقانه سر تکان دادم تا خاطرش را جمع کنم که به اندازه تمام دنیا وقت دارم. بعد نشانیم را خواست تا سراغ نقاشی بیاید. سعی کردم بگویم اما فقط صدای عجیب از دهانم خارج شد. دوباره سعی کردم، مستعصل شدم. بعد ناگهان دیوانوار کفش و جوراب پای چپم را بیرون آوردم و به پشت تکیه دادم. پای چپم را بالای سرم آوردم، مداد را از جیب روی لباسش بیرون کشیدم و نشانیم را روی آستر بدرقه کتاب دعایش نوشتم. دیگر وقت رفتن بود. وقتی بلندم می‌کردند تا در آمبولانسی که به سمت خانه می‌رفت بگذارند نگاهی به پشت سر انداختم. گیلاس رسیده را دیدم که روی پله‌های هواپیما ایستاده بود و با یکی از کارکنان می‌خندید. جوانی بود، بلند قامت و خوش قیافه و موطلایی. از این جوان بعدم آمد. گیلاس رسیده هنوز که هنوز است دنبال نقاشیش نیامد. پس از یک هفته غیبت خانواده از دیدنم خوشحال بود. من هم از دیدن دوباره همه آن چهره‌های قبلی خوشحال بودم. فرانسه زیبا بود اما محله کیمیج خانه‌ام بود. هنوز از دیدن آن همه صحنه‌های عجیب و آن همه هیجانی که از سر گذرانده بودم گیج و منگ بودم. در هفته‌ای که گذشته بود خودم را در میان آنچه که دیده و مردمی که ملاقات کرده بودم به دست فراموشی سپرده بودم، اما در خانه اوضاع فرق می‌کرد. اینجا همگی خوب و عادی بودند الا من. خواهرها و برادرهایم به آدمهایی که در لورد دیده بودم شباهتی نداشتند. اینها راه می رفتند، حرف می زدند و همه کارهای آدمهای عادی را می کردند. وقتی پیتر و پدی حرف می زدند کلمات به روشنی ادا می شد و آدم می فهمید چه می گویند. وقتی من حرف می زدم فقط صداهای عجیب و غریب و درهم از دهانم خارج می شد. برادرهایم بی هیچ مشکلی از دستهایشان استفاده می کردند، اما وقتی من تقلا می کردم از دستهایم استفاده کنم دستها به این طرف و آن طرف می جهیدند. دستهایم هیچ استفاده ای برایم نداشتند و صرفا تک گوشت در هم چنگ شده بودند. پس از چند روز لرده به خاطره ها پیوست و جادویش که زدوده شد دوباره متوجه خودم شدم. متوجه خلأ و تنهایی حیاتم. لرده پایان یافته بود و من مانند قبل بودم. احساس می‌کردم دوباره به درون همان پوسته قدیمی برگشتم. همه چیز مثل قبل بود. از شیوه قبلی زندگی و اندیشیدنم بیزار بودم. می‌خواستم برای چیزی زندگی کنم و هیچ چیز در میان نبود. می‌خواستم زندگیم هدفی ارزشی داشته باشد اما هیچ چیز در میان نبود. زندگیم تهی و بی‌معنا بود. احساس بیروحی می‌کردم. در جستجوی چیزی بودم که نمی‌یافتم. دست به سوی چیزی می‌بردم که به چنگ نمی‌آوردم. کاملا می دانستم ظاهرم هر چه بنماید و هر طور که به دیگران وانمود کنم یا هر قدر به خودم دروغ بگویم مادام که اینگونه افلیجم خوشبخت نخواهم بود و در درون خودم به آرامش نخواهم رسید. لرده را به یاد آوردم و مردمی را که در راه غار مقدس دیده بودم. باز تلاش کردم مثل آنها باشم، یعنی صبور، شادمان، تسلیم در برابر رنج و آگاه از این که در جهان دیگر پاداشی در انتظار است. اما بی فایده بود. من بیش از اندازه انسان بودم. پاره بزرگی از وجودم انسان بود و این نمیگذاشت بنده ای سر به راه باشم که با رضا و رغبت تسلیم اراده الهی می شود. میخواستم پیش از فکر کردن به آن دنیا این دنیا را بیشتر ببینم و بشناسم. با وجود آن همه شگفتی و زیبایی که در لرده دیده بودم، هنوز پسری بودم که مطیع بودن را چندان نیاموخته بود.
این داستان ادامه دارد.